الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحث درباره احکام مفوضه بود. عرض کردیم که برای مفوضه هست مطالبه کند فرض را، و برای او هست که حبس کند خودش را الی ان یفرض المهر، تسلیم نکنه خودش را تا مهر فرض بشود. و دلیلش هم عرض کردیم، البته یه اشتباهی دیروز بوده که من مترصد بودم، آقایون میفرمودن، معلوم میشه آقایون در مطالعه مثل بنده سریع رد شدن. و اون اینه که ما دیروز اگر یادتون باشه گفتیم جواهر استدلال به ارسال مسلم را لعل گرفته، ما نفرم دادیم، و حالا اینکه به عکسه، حالا آقای دانشمند داره حالا متوجه میشه، به عکسه، و ایشون دلیل اصلی را ارسال مسلم گرفته، لعل را نسبت به بقیه وجوه گرفته. ولی امر سهلون، به هر حال دلیل گفتیم ارسال مسلم، و یکی هم این که بوضع محترمه و نباید خالی از مهر باشه که دیروز گذشت. باز برای مفوضه و بعد از فرض مهر حق تعدی و تجاوز از او نیست. بعد از آنی که مهر فرض شد، این مهر مفروض بعد العقد مثل مهر مفروض در متن عقد میموند، بر هر دو است که وفا کنن به او، مثل مسمای در عقد میموند. دلیل بر او اطلاق ما دل على وجوب الفرض من الكتاب و السنه على ما في الجواهر. یکی اطلاق ما دل على وجوب الفرض، اونی که میگه فرض را واجبه بش عمل بکنن، کتاب یا سنت. اما الکتاب، آیه 24 از سوره نساء، فآتوهن اجورهن فریضتن. آیه 24 از سوره نساء میگه فما استمتعتم بهی منهن فآتوهن. این صراحت ندارد، ظهورش هم تازه بعضی خواستن با روایات گفتن، ولا در ذیل آیات نکاح. توجه بفرمایید، فاتوهن اجورهن فریزتن. اجر است، اون همه اجر است، صریح نیست، توجه بفرمایید. فاتوهن در آیه محسنات، در آیه نکاحه، عرض میکنم در آیه نکاحه، و همین بنده میگم همین در آیه صیغه موقت نیست، ایشون برای همین در آیه موقت. آیه چندم سوره نساء؟ آیه چندم سوره نساء؟ آیه چندم سوره نساء؟ پس چجور نزاق زاوت میفرم؟ چون من نسته فمست آیه زیل آیه اوهل لکم ما ورا ازالکمه، زنهای محرمه رو میگه اوهل لکم ما. من عرض کردم اشتباه کردم، نه یعنی اینجوری که شما حضرت آل فور بیدن آیه نست من اشتباه کرده باشم. اشتباه میفرمایی؟ درست میفرمایی که سمع و خیلی درست میفرمایید، بحثی نیست دیگه، بحثی از این جهت نیست. خیلی فما استمتعتم بهی فاتوهن اجورهن فریضتن. در اینجا فریضه آمده و امر شده که به اونها داده بشود، و این فریضه هم فریضه قبل المهر رو میگیرد و هم فریضه در متن عقد رو میگیرد و هم فریضه بعد العقد رو میگیرد. و اما روایات، اون روایاتی که در باب مهر داریم، در باب مهر روایات داریم که مهر را باید پرداخت، کسی که مهر را نمی پردازد او معصیت کاره، امر کرده به وجوب اداء مهر و حرمت منع. و این مهر اعم است از اون مهری که در متن عقد باشد یا مهری که بعد از عقد قرار بدن. روایاتش در باب 11 از ابواب المهور، باب 11 از ابواب المهور روایاتش آمده. منها این موثقه سکونی چار همین باب، عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان الله لا یغفر کل ذنب یوم القیامه الا مهر امرأت و من اغتصب اجیرا اجره و من باع حرا. این سری روایات که امر میکنه به اداء مهر و منع میکند از منعش، حرام میکنه منعش را، اینا اطلاقش میگیرد اون مهری را که در متن عقد قرار دادن و یا اون مهری را که در بعد از عقد قرار دادن. ولو غالب در اطلاق مهر مهر المسماست، اما مهر المسما مهرون، مهر المثله مهرون، مهر الفرزه مهرون، اون چیزی که به زن میدن در مقابل بزش، این همه اونها رو میگیرد و اطلاقش میگه که نباید منع کرد. باز در یه روایت دیگه، این روایت میخونم برای نکته ای که داره، در روایت بعدیش روایت پنجم، عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن محمد ابن عیسی عن المشرقی عن عدت حدثو عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال ان الامام یقضی عن المؤمنین الدیون ما خلا مهور النساء. خداوند همه امام همه دینهای مؤمنین را قضا میکنه اما مهریه زنها را قضا نمیکنه. اینم از روایاتیه که محدث حر عاملی تو این باب آورده. و بنابر این که ما بگیم این که قضا نمی کند، میخواد بگه این انقدر کار بدیه که نباید کسی جبران کند، باید خودش بماند تا کیفرش را ببیند. دین مهریه ادایش اونقدر لزوم دارد که اگر کسی نکرد امام مسلمین هم نمیاد دینشو بدد و راحتش کنه، بگذار در این ناراحتیش به سر ببرد. بنابراین که عدم قضا لشدت لزوم ادا و عظم لزوم اداه، وقت این روایت میشه جزء روایات باب که مجلسی اول ظاهرن اینجور معنا کرده. مجلسی بعضی از بزرگان خواستن بگن نه بعضی اینجوری معنا کردن، مجلسی اول میخواد بگه نه این نی معناش، میگه نه این ما خلا مهور النساء این خفتش به خاطر اینه که مرد وقتی زنو میگیره بنابر اینه که هر وقت داره بدهد، این که امام لا یقضی برای اینه که هر وقت داره بدهد. خب وقتی بنابر این هر وقت داره بدهد، اگرم نداد امام نمیاد قضا کند. اگر استثناء مهور النساء به این جهت باشه که مرآت العقول میگه لخفته، این روایت جزء روایاتیه که ما بتونیم بهش استدلال کنیم، نمیشه جزء روایاتی هم نمیشه که صاحب وسائل خاصه عنوان بابش قرار بدهد، باب و وجوب اداء المهر و نیت و ادایی مع العجز. اما اگر معنا کنیم این که امام نمیدهد لعظم لزوم ادا، شدت لزوم ادا، که اگر یک کسی دیگه مهریه زنش رو نمیداد امام نمیاد مهریه او را ادا کنه و از فشارش راحتش کنه، بگذاریم فشار به گردن او بماند. به هر حال این روایات باب 11 اینا هم دلالت میکنه بر این که مهر مفروض را باید بهش عمل کرد. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علی و قدس الله روحه، او آمده و تأیید کرده، تأیید نموده، بلکه استدلال کرده به دو امر دیگر. من حالا عبارت جواهر رو میخونم. جواهر تأیید کرده بلکه استدلال نموده بر این مطلب، یعنی بر این که مهری که ترازه یا علی باید پاش بیستن. تأیید کرده بلکه استدلال نموده بما دل على ان المهر ما تراز یا علی. جواهر رو نگاه کنید، بما دل على ان المهر ما تراز یا علی الشامل لما هو فی العقد و بعده، صفحه بعدی از شام لوله ما هو فی العقد و بعده. این یکی میگه این که گفته المهر ما ترازه یا علی، همونی رو میگیره که تو عقد باشه، همونی رو میگیره که بعد از عقد باشه. بعد جواهر نگاه کن اونایی که جواهر خدمتونی و به ما دل خدمت جواهر نیستید و به ما دل علا لزوم شرط بعد نکاح دون ما قبله، اونی که دلالت کرده که شرط لازم الوفا بعد از نکاح دون اونی که قبلشه، که اون روایاتی که میگد از شرط و بعد نکاح لازم اما شرط قبل از نکاح لازم نی، اینا میفهموند مهر مفروض را باید پاش بیستن. فمتا حصلت ترازی بینهما هین ازن کان مهرا و دخل فی ملک زوجه فعلا عینن کان او دینن حالا او مؤجلن و یجری علیه هین ازن ما یجری علی المذکور فی العقد. این چیزیه که جواهر بعد از استدلال به اطلاق ما دل علی وجوب الفرض کتابن و سنتن به این دو وجه استدلال فرمودن، یکی به ما دل علی ان المهر ما تراز یا علی من قلیل او کثیر، باب یک از ابواب مهور، یکی ما دل علی ان الشرط بعد النکاح لازم و شرط قبل از نکاح غیر لازم. اینام روایات چه بخواید پیدا کنید باب 19 از ابواب عقد متعه، باب 19 از ابواب عقد متعه، اونا هم بر این معنا دلالت داره. بعدم فرموده خیلی خوب، بنابراین وقتی مهر رو فرض کردن وارد ملک زوجه میشه، مثل مهر المسما زوجه مالک میشد و زوج هم بدهکار. لکن در استدلال به این دو وجه کلام هست و تمام نی استدلال به این دو وجه. اما به ما دل علی ان المهر ما ترازه یا علی من قلیل او کثیرن که در باب یک از ابواب مهور هست، اونها روایات ناظر به حیث قلت و کثرت است. میگه رضایت کافیه، قلت و کثرت دخالت نداره. الرضا کافن من حیث القلت ول کسره. نگید قلت شرطه، نگید کسرت مزره. اونی که در باب قلت و کسرت دخیله رضایت است. پس الرضایت و معتبرتون من ایس القلت ول کسره، ناظره به این جهت است. نه اینکه بخواد بگه المهرم اعتراض یا علی به طور مطلق، رضایت مهر سازه که بنابراین اگر مطلق باشه معناش اینه که شرط تعیین هم از این روایت استفاده میشه، تعیین هم شرط نیست. اگه گفت زوجتو که مهریه یکی از این دو صبح، باید بگیم یقع صحیحا المهر ما ترازه یا علی، یا باید بگیم از این اطلاق استفاده میشود که قابلیت ملک عند المسلمین هم شرط نیست. المهرم ها ترازه یا علی من قلیل او کثیره. و این حال اینکه اینجور نی، این روایت در مقام بیان کفایت رضاست من حیث القلت ول کسره، لا من جمیع الحیثیات. یکی از حیثیات اینه که آیا در متن عقد باید ذکر بشود یا اگر بعد از عقدم ذکر شد مثل ذکر در عقد میمونه. این یکی از حیثیاته. خب این یکی که از حیثیات است، روایت ناظر به او نیستش. پس استدلال صاحب جواهر به این روایات، اجازه عرض تمام بشه، تمام نی، این روایات مقام بیان کفایت و رضاست من حیث القلت والکسره، نه کفایت و رضا علی الاطلاق. و قد مرم انا قبلن، هم قبلن هم این بحث رو داشتیم که این اطلاق اطلاق من جمیع الجهات نیستش. بفرمایید. میدونم یکی از این دو صبح من قلیل او کثیر ما ترازه یا علی، نه یه مقدار شراب ما ترازه یا علی من قلیل او، آیا اطلاقش میگیرد؟ اطلاق ما ترازه یا علی میفهمونه که تعیین شرط نیست، میفهمونه که قابلیت الملک للمسلمین شرط نیست، هیچ کدوم اینا رو نمیفهمونه، این فقط ناظره به مقام بیان رضایت است من حیث القلت ول، که شبیه اون آیه شریفه که عرض کردم فکلوم ما امسکن علیکم در کلب معلم، این ناظره به حلیت من حیث تزکیه، اما ناظره به حلیت من حیث و من ما امسکن علیکم نمیدونم آیش معذرت ما کلب معلم، بله بنابراین اون هم مانعی نداره، حالا ما اگه به خودمون بگیم کلب اشکال نداره اگر معلم حساب بشیم، بنابراین اون آیه شریفه هم مربوط به حیث طهارت و نجاست نی، مربوط به حیث تزکیه و عدم تزکیه است، این هم مال این. و اما اون بعدی که ایشون فرمودن اون روایاتی که داره ما بعد نکاح میگه شرط ما بعد نکاح نافذه و شرط ما قبل نکاح نافذ نیست، مراد از شرط ما بعد نکاح، بعد نکاح در اون روایات یعنی فن نکاح، مراد از بعد در اونها یعنی در خود نکاح در مقابل قبل نکاح، نه اینکه مراد از بعد یعنی تمام شده نکاح و رفتن بعد تا آخر عمر زن و مرد هر چی قرار داد ببندن لزوم اتباع داره. مثلا این روایتی که میگد بله ما کانم، بله روایتی که میگه شرط بعد از نکاح نفوذ دارد، مثلا این روایت و ما کان بعد نکاح، روایت دوی باب 19، ما کان من شرط قبل نکاح هدمه نکاح و ما کان بعد نکاح فهو جائز، روایت 3-2 از باب 19 از ابواب عقد متعه، انا ابن ابي عمر عبد الله ابن عبد الله ابن ابي عمر انا عبد الله ابن بكير قال قال ابو عبد الله عليه السلام ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح و ما كان بعد النكاح فهو جائز. این روایات معناش بعد نی، معناش معیت است، به شهادت موثقه ابن مسلم 4 همین باب 4 باب 19 قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول فالرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان اذا لم يشترطا، تا شرط نکردن ارث میبرن، و انما الشرط بعد النکاح، اما اگه شرط کردن عدم ارث را دیگه ارث نمیبرن. این شرط عدم ارث در عقد متعة مال شرط عدم ارث در متن عقد متعه، در متن عقد متعه اگر مرد و زن با هم متعه کردن صیغه شد زنه شرط شد که ارث نبرد. شرط سقوط ارث بعد نکاح یعنی فن نکاح، چون بعد از نکاح مسلم نفوذ ندارد مثل بقیه شروطی که بعد از نکاح نفوذ ندارد. و صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه عنوان باب را به همین معنا قرار داده، عنوان باب را به این معنا قرار داده، دقت کنید باب 19 اینجوری دارد باب انه لا یلزم الشرط السابق على العقد الا ان یعیده فی الایجاب و یحصل القبول به، عنوان را این قرار داده، یعنی از این روایات ایشون هم از بعد همون معیت رو فهمیده که عنوان رو این قرار داده. عرض کردم تو این روایات این صحیح موثقه ابن مسلم روایت 4 شاهد خوبیه، میگه یقول فی الرجل یتزوج المرأه متعتا انهما یتوارثان اذا لم یشترطا، یعنی لم یشترطا عدم ارث را، و انما الشرط بعد النکاح، اگر بعد از نکاح شرط کردن ارث نبرد نمیبرد، مسلم بعد از نکاح شرط نافذ نی، و این شرط عدم ارث در صورتی است که در متن عقد نکاح باشد، این قرینه خارجیه. قرینه داخلیه و انما شرط بعد نکاح، منحصرا شرط بعد از نکاحه، یعنی اگر شرط در وسط عقد نکاح بود شما باید به این حصر چه بزنید؟ تخصیص بزنید. لسان حدیث لسان حصر، حصر با بعد از نکاح قطعا مناسبت ندارد، پس اگه مناسبت داشته باشی با کی مناسبت دارد؟ با فن نکاح، در خود نکاح. و انما الشرط بعد النکاح، مناسب با حسرم اینه که بگیم مراد از این شرط، مراد از این بعد، بعده به معنای معیته، نه بعده به معنای بعدیت، ولی مناسب با حسر نیست. به هر حال اگر درست باشه قدر متیقن از درست کدومه؟ شرط در متن عقده. اون دیگه اگر درستم باشه منباب جمع به درسته، نه منباب است. بله، در این روایات که در این عنوان مرحوم محدث عاملی آورده، یه روایت دلالتش خوبه، در این باب یه روایت دلالتش خوبه، یعنی دلالت میکند که هر فرض مهری بعد از نکاح نافذه، هر فرض مهری بعد از نکاح نافذه. این روایت صحیحه ابن مسلم است. و عنهم یعنی کلینی، عن عدتن، عنهم یعنی عن عدتن، عن سهل ابن زیاد، عن حسن ابن محبوب، عن ابن رعاب، عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن قول الله عز وجل ولا جناح علیکم فیما ترازیتم بهی من بعد الفریضه. مانعی ندارد اونجا که شما بعد از فرض در مهر یه چیزی رو قرار دادید، بر شما جناحی نیست. البته معلومه جناحینی یعنی باید چیکار کنید؟ بدید، بپردازید. لا جناحه اینجا یعنی بپردازید، و الا اینکه توضیح نمیخواد که خب بله هرچی مرد بعد از مهری قرار بده بخواد بزنش بده کسی مانعش نیست که، انفاق رو کسی مانع نیست که. این معلومه لا جناح علیکم یعنی لازم این کار رو بکنید، جناح ندارد یعنی این کار حتما باید انجام بگیره، به قرینه اینکه اگر بگیم لا جناح یعنی لا جناح میشه از توضیح واضحان. ولا جناح علیکم فیما ترازیتم من بعد الفریضه. آیه مربوطه به اونجاییست که تو عقد مهر رو چه کردن؟ ذکر کردن. لکن زیلش امام فرمود فقال ما ترازو بهی من بعد نکاح فهو جائز. اون چرا که بعد از نکاح اینا راضی بشن او نافذه، و ما کان قبل النکاح فلا یجوزو یعنی فلا ینفذو الا برضاها و به شیء یعطیها فترضا به، مگر اینکه اگر قبل از نکاح حرفی زده چیزی بهش بدهد و بعد راضیش کنه که اون وقت دائر مدار رضایت میشه. این زیلیک، این حدیث ما ترازو بهی من بعد النکاح فهو لازم نافذ جائز یعنی صحیح، ما ترازو بهی من بعد النکاح فهو جائز فهو نافذ، اطلاقش میگیرد ترازو بهی بعد النکاح مع المهر المسمى، ترازو بهی بعد النکاح بدون ما. خود آیه قاصره، برای اینکه آیه دارد من بعد الفریضه، آیه قاصره از این که شامل محل بحث ما بشود. اما اطلاق جمله معصوم فقال ما ترازو بهی من بعد النکاح هو جائز، این کفایت میکنه و دلیل بر نفوذ و تمامیتش است. بنابراین مهر مفروض بعد العقد مثل مهر مسمى میمونه. ثم اگر مرد و زن، آیه یا رو حدیث، آیه اونجا رو میگه یا حدیث، آیه مال جایی رو میگه که مهر رو ذکر نمودن بعد میخوان اضافه کنن. حدیث مطلقه، حدیث میگه چه مهری در متن عقد باشه چه مهری در متن عقد نباشه فما ترازو به فهو جائز. ثم در مهر مفروض منوط است به رضایت طرفین کما قلنا، مهر مفروض منوط است به رضایت طرفین، رضایت طرفین که بود مهر مفروض یقع و صحیحا، اقل از مهر المثل باشد، مساوی با مهر المثل باشد، زیادتر از مهر المثل، اقل از مهر المسمى، زیادتر از مهر المسمى، مساوی با مهر المسمى. در اون جایی که کمتر یا بیشتر یا زیادتر از مهر المثل، هر دو عالم باشند به مهر المثل، هر دو جاهل باشند به مهر المثل، یکی عالم باشد به مهر المثل، یکی جاهل باشد به مهر المثل، علی ای حال منات ترازیه. در مهر المفروض ما ترازه یا به یکون و مهرا کل مهر المسما، دائر مدار قلت و کسوت و مهر المثل و مهر المسما نیستش. این لا اشکال فی ولا کلام من الامامیه، مگر بر مبنای سید مرتضی، که اگر مبنای سید مرتضی رو گفتیم که کل مهرن یرد و الى مهر سنه، بر اون مبنای سید بله، ولی بر مبنای معروف نه، کلامی درش نیست. اما اگر با همدیگه اختلاف پیدا کردن، لو اختلف از زوج و از زوجه فی مقدار مهر مفروض، یه مقدار مرد میگد یه مقداری هم زن میگد، در اون مقداری رو که زن میگد، یه وقت مقداری رو که زن ادعا میکند بیش از مهر المسماست، زن مهریه رو میگه 600 درهم، یه 600 درهم مهریه رو قرار بدیم، مرد میگه بیا مهریه را 500 درهم قرار بدیم، اختلاف دارن و بیش از اون مهر المسماست. بیش از مهر السنه است 600 درهم، اون میگه 500 درهم. خب این دلیل برای اینکه آقایون خوب گوش میدن، البته هم خوب گوش میدن هم خوب مطالعه میکنن، هم آدمای خیلی ملایی هستن، بعد میان منزل ما رو راهنمایی میکنن، اینجا راهنمایی میکنن، این دلیل برای اینکه آقایون خیلی لطف میکنن و به هر حال به حرفای ناقابل ما گوش میدن. پس چه اضافه باشه بر مهر السنه، چه کمتر باشه چه زیادتر باشه، فرقی از این جهت نمیکنه. اما بله، اگر بنا شد مهر زیادتر، زن زیادتر از مهر السنه قرار داد، لو اختلفا فاختارت المرأة زائدتن علی مهر المسما، مهر السنه زائدتن علی مهر السنه، ففی المسأله وجهان و یقتصر علی مهر السنه، این حق برای زنی اقتصار می شود بر مهر السنه، 500 درهم قرار می دیم. برای این که اگر زن حکم باشد در باب مهر، لا یجوز لها که زیادتر از مهر السنه قرار بدهد، و اگر در اختلاف مهر سراغ حاکم رفتن، حاکم نمیتونه بیش از مهر السنه قرار بده. پس زنه که میگه 600 درهم قولش مسیه وجه، این بگیم اگر اختلاف اینها به بیش از مهر السنه است، زن مدعی 600 درهمه، مرد مدعی 400 درهم، بگیم قول زن، رضای زن در اینجا مسموع نیست، برای اینکه اگر زن حکم باشد بیش از 500 درهم مسموع نیست. بعد میخونیم اگر در متن عقد گفتن مهریه به اختیار زن، زن بعد از عقد اگه بیش از مهر سنه قرار داد یرد و الی مهر سنه، اینجا هم بگیم یرد و الی مهر سنه، یا به قول مرد عمل میکنیم. و اگر اختلاف پیدا کردن مرد و زن رفتن بلو قاضی، قاضی بنا شده مهر را تعیین کند، اون هم تعیین میکنه مهر سنه را. پس اینجا هم همینجور. این یه وجه، من وجه رو میگم آجا، حالا من نمیدونم دقیقا اون نگاه کنی جواهر مسالک همه دارن، نمیدونم به عمل میشه مهر سنه، منافات نداره، منافاتی ندارد آقای بزرگوار، تصدقتونم. مهر و سنه قطعا معناش اینه، یعنی روش پیغمبر، سنت به معنای استحباب نی بلا کلام، این که مسلمه، منتها بحث در اینه مهر و سنه مندوب هم هست یا مهر و سنه مندوب نیست، اونش بحث بود. مهر و سنه خودش یه چیزیه، 500 درهم اسمش مهر و سنه است، این که بحث ندارد، اصطلاح که کلامی درش نیست، 500 درهم مهر روش پیغمبره. آیا این مهر و سنه مندوب هم هست یا مندوب نی، اینش محل کلام بود. نه تنها بنده، کلینی که در زمان غیبت صغرا زندگی می کرده، عنوان باب را که می خواد بگد و روایات رو توش ذکر می کنه، این که مهر علامات ارازا علیه الناس و یختلف و ذالک به اختلاف الازمنه، محدث کلینی در قرن 3 هجری، 3 و نیم هجری تقریبا، توجه بفرمایید. و هم وجه این که بگیم نه قول زن مسموعه، وجه این که قول زن مسموعه، و بر نمی گردیم به مهر السنه، میگیم این که آمده در حکمیت زن بیش از مهر السنه نیست، خلاف قاعده است. قاعده اینه اگر در عقد هر کیا حاکم قرار دادن، هر چی اون گفت تمام، فلزا درباره مرد هر چی مرد گفت درسته. اگر زن حاکمه در مهر، یقتصر علی مهر السنه، این خلاف قاعده است، یقتصر بر مورد دلیلش در باب حکمیت. اما در غیر باب حکمیت چرا این حرف رو بزنیم؟ و اینی که میگید قاضی وقتی رفتن پهلوش در اختلاف حکم میکند به مهر السنه، اینم قبول نداریم. نخه قاضی هم حکم نمیکنه به مهر السنه، قاضی در مواقع اختلاف حکم میکنه به مهر المثل. دلیلی نداریم که قاضی حکم کند به مهر السنه. پس اگر اختلاف با هم پیدا کردن در قدر و مقداری که زن ادعا میکند زائد است از مهر السنه، آیا این رضایت زن در اینجا معتبر و باید به قولش عنایت کنیم که بشه محل اختلاف برن دلو حاکم، یا نه یرجع الی مهر سنه یا الی قول زوج؟ فیه وجهان. اقوای از این دو وجه کدومه؟ دومی. برای اینکه حکم برخلاف قاعده است، حکم برخلاف قاعده است. در باب حکم ما دلیل داریم، در باب حکم یه باب داره صاحب وسائل، که اگر تو متن عقد نکاح گفتن مهریه هر چی مرد بگد بعد از عقد، مرده هر چی گفت باید عمل بشه. اما اگه گفتن مهریه هر چی زن بگد، اگه بیش از مهر السنه گفت قولش مسموع، این خلاف قاعده است. قاعده حکمیت اینه هر کی هر چی گفت تموم بشه. حکم بر خلاف قاعده است در حکمیت زوجه، یقتصر علی مورد دلیل. در اینجا چون رضایت طرفین معتبر است، فان الحق لهما، حق مال مرد و زن، پس رضایت هر دو معتبره. منتها زنه بیش از مهر السنه میگه، مرده به قدر مهر السنه یا کمتر از مهر السنه میگه. اختلاف دارن، حالا در مورد اختلاف چه باید بکنن بعد بحث میکنیم. اینا با هم دیگه اختلاف دارن، رجوع میکنن به آقای حاکم تا اختلافشون چه کند، رفع کنه. و اما اگر زن به قدر مهر السنه میگه، زن و مرد با هم اختلاف دارن، مرد کمتر از مهر السنه، زن به قدر مهر السنه یا مادون مهر السنه، مرد میگه 200 درهم، زن میگه 500 درهم به قدر مهر السنه، مرد میگه 300 درهم، زن میگه 400 درهم، بازم کمتر از مهر السنه. اینجا رضایت زن معتبر است و یکون و موردن للاختلاف. پس اگر با عدم توافق زن بیش از مهر السنه ادعا کند، آیا رضایتش و قولش معتبر است تا مورد بشه مورد نزاع؟ حالا تا بگیم در باب نزاع چه باید کرد، یا نه قولش و رضایتش معتبر نیست و المتبع قول الزوج و یقتصر علی قوله، چه مهر السنه باشد چه کمتر از مهر السنه. گفتیم دو وجهه، البته مختار اینه که قولش متبعه و مسئله میشه نزاعی. اما اگر زن به قدر مهر السنه یا کمتر از مهر السنه میگد، کمتر میگه و بیشتر از آقای مرد، اینجا رضایت زن و قول زن مثل قول مرد معتبره. فل مورد و مورد الاختلاف و مورد النزاع. حالا که مورد اختلاف شد، مثل اینکه زن میگه 200 درهم، مرد میگه 200 درهم، زن میگه 300 درهم، هر دو از مهر السنه کمتر گفتن، مورد اختلاف شد، آیا رجوع میکنن به حاکم؟ رجوع به حاکم جایزه یا نه؟ اینجا از موارد رجوع به حاکمه یا از موارد رجوع به حاکم نیست؟ و آیا اگر رجوع کردن به حاکم، حاکم به چی حکم بکند؟ آیا مورد از موارد رجوع به حاکم یا نه؟ علی فرض اینکه مورد از موارد باشد، به ما یحکم الحاکم به مهر السنه به مهر المثل، به قول مرد، به قول زن، به چی حکم میکنه؟ ظاهر کسانی که متعرض مسئله شده اند مثل علامه در قواعد، شهید ثانی در مسالک، صاحب جواهر در جواهر و دیگران، ظاهر متعرضین مسئله تسالم بر رجوع به حاکم است. مسلم گرفتن که اینجا از جاهایی است که رجوع میکنن به آقای حاکم، مرده و زنه رجوع میکنن به حاکم. سرشم در نظر این آقایون اینه، سرش اینه اینا اختلاف دارن در مهر و هر اختلافی باید به کی مراجعه بشود؟ هر اختلافی باید به حاکم مراجعه شود. اینا با هم دیگه اختلاف دارن، هر اختلافی باید به حاکم مراجعه شود. لکن فی جواز رجوع فی نفس شیئون، آیا توجه بفرمایید، جایی که اختلاف دارن، آو قول زن هم معتبر، نظرش محترمه، در این که اینجا از موارد جواز رجوعه که متسالم و فیه متعرضین مسئله است، فی نفس منه شیئون. و اون که اینا که با هم اختلاف دارن، اختلاف در چی دارن؟ اصلا اختلاف دارن در مورد یا اختلاف دارن در نظر؟ اختلاف در نفی و اثباته یا اختلاف در نظره؟ در نفی و اثبات که اختلاف نی. زن که نمیگه من طلبکارم، مرده بگه من بدهکار نیستم. زن که نمیگه من ارث میبرم، مرده میگه تو ارث نمی. اختلاف در نفی و اثبات نیست، اختلاف در نظره. مرده میگه من مهریه رو اینقدر قرار میدم، زنم میگه من مهریه رو اینقدر قرار میدم. و ما دلیلی نداریم که هر اختلاف در نظری یرجع الى قاضی. و الا جنس رفته بخره، فروشنده میگه که 6 تومن، فروشنده میگه این کتاب دوره وسائل رو بهت میدم 1500 تومن مثلا، هدیه میکنم به 1500 تومن. اون یکی میگه نه بده من 1450 بیشتر نمیخرم. خب اون میگه 1500، این میگه 1400 و بگیم یالا برید یه پرونده یه دادخواست بنویسید تو دادگاه، دادگاه کارش کمه که ما با هم اختلاف پیدا کردیم. این اختلاف در نظره، نه اختلاف در نفی و اثبات. مرد میگه من میخوام مهریه تو را 200 درهم قرار بدم، زن میگه من میخوام مهریه مرا 300 درهم قرار بدی. دعوایی در نفی و اثبات نیست. اجازه بفرمایید من عرضم، من در مقابل تسالم متعرضین دارم عرض می کنم، توجه بفرمایید. و این اختلاف اینها هم منشأش خودشونن، هم حلش به دست خودشونه، هم منشأ خودشونن هم حلش به دست خودشون. اما منشأ خودشونن، اون وقتی جیک جیک می کردی فکر زمستونت نبود، اون وقتی که می خواست زنه با شوهر لیلی و مجنون بودن، مهر چی چیه؟ عشق، صفا، نمیدونم برادری و برابری و خانوادگی و این حرفا، نمیدونم توحید در جمعیت و مرد و زن مثل همه. اون وقت چی تو فکر این نبودی که یه وقت مرد به قول شهید مطهری مرده و به هر حال اون حالت خشونت مردانگی هست، بعد بیاد مهریتو کم قرار بده؟ تنور داغ بود، نون رو به تنور چیکار کنی؟ بیزنی. خب صبر کردی، تنور یخ کردی. پس منشأ اختلاف خودشونن. توجه کنی، من شوخی میکنم که مثلا خوب تو ذهنتون جا بیفته، باید یادتون باشه منشأ اختلاف خودشونن، برای اینکه خودشون ترک کرده ان مسما را، کان علیه ما ان یذکر مسما را. این منشأ اختلاف خودشونن. و به عبارت اخرى ضعف از طرف افراد، ضعف فرده، فرد نتونسته درست فکر کنه و در زمان عقد مهریه رو چیکار کنه؟ معین کنه. این مال این که منشأ خودشونه. خودشونه میتونن رو اختلاف کنن، هنوی که به جایی نرسیده که دخولی انجام نگرفته. خب مرد بیاد این زن رو چیکار کنه؟ مرد بیاد این زن رو طلاق بدهد. بر مرد است که این زن رو طلاق بدهد، قضیه تموم میشه. چون اگه طلاقش بدهد، مهری بر عهده او نیست. بله این حرف هست که اگه بخواد طلاقش بدهد علیه ال متعه، بله این حرف هست که اگه بخواد طلاقش بده به این مجانی هم نی، اینجور هم نی که ولش کنن برد علیه المتعه. پس این که تسالم اصحابه، من فقط به عنوان یه احتمال عرض کردم، این که تسالم متعرضین للمسئله است که رجوع به حاکم می شود، فی نفسه فیه شیعون، نمیگم 100% درست ها، احتماله، برای این که مورد اختلاف نفی و اثباتی نیست، در اختلاف نفی و اثباتی مرجع قاضیه، مورد اختلاف در نظره و ما دلیلی نداریم، کل اختلاف نظر یرجع الی حاکم. اینجا هم منشأ دست خودشونه، هم رفع دست خودشونه، با رفعی که دست خودشونه قضیه را فیصله بدن و دعوا تمام میشه. ثم بنابر جواز رجوع کما هو الظاهر من المتعرضین، اگر رجوع کردن، توجه بفرمایید من خدمتتون هستم، مبدأ وقت میگذره، اگر رجوع کردن حاکم به چی حکم میکند؟ اگر رجوع کردن به حاکم، دعوا رو بردن تو دادگاه، زنه میگد من میگم فرض 300 درهم، مرده میگد من میگم فرض 200 درهم، حاکم به چی حکم میکند؟ آیا حاکم حکم میکند به مهر المثل کما یظهر من بعضن بل من کل متعرضین در مسئله مع اشکال من بعضهم؟ حکم میکنه به مهر المثل کما عن بعضن بل عن الکل مع النظر فیه، اشکال کردن ولی گفتن مهر المثل، یا حکم به مصالحه میکنه، صلح قهری، آیا حکم میکند به مهر المثل یا حکم میکند به صلح قهری؟ وجهان، وجه این که مهر المثل حکم کند، برای این که مهر المثل عوض البضعه، عوض البضعه در باب نکاح مهر المثله، مثل مثلی در مثلی، قیمی در قیمی، مهر المثل در باب بضع، یحکم به مهر المثل، حالا یحکم به مهر المثل، حالا خرچه رجب اینم یه اشکال دیگه، اینم نمیشه، اینم یه اشکال. شما توجه نمیفرمایید، شما دادخواست را نخوندی، شما یا توجه به دادخواست نکردی. بحث ما در مفوضت البضعه، یعنی زوج و زوجه با همدیگه عقد کردن، 6 روزه داریم بحث میکنیم، با همدیگه ازدواج کردن، گفت زوج تو نفسی، اونم گفت چی؟ ما بحث اون در ایشون میفرماد به خلاف شهر چی چیه؟ هیچ اشکالی نداره، چی گوشه میکنی؟ خیلی بفرق، اجازه من بعد خدمتتون، من که گفتم بعد خدمتتونم درست گفتم، بعد اینجوری که میفرمودی خیلی اشتباه بود، توجه بفرمایید. ام میگیم مهر المثل، یحکمو به مهر المثل لانه عوض البضع، یحکمو به مهر المثل لانه عوض البضع. و اما احتمال این که بگیم صلح میکند، صلح قهری، حاکم حکمی میکند به صلح قهری، میگه مرد و زن مهریه را به یه قدری با هم دیگه ترازی کنید و به یه جوری با هم در برید، اگه در نرفتن خودش صلح میکند به ما بین ما یقوله الزوج و ما یقوله الزوجه، میانگینشو میگیره صلح میکند. ظاهر اینه که بگیم حاکم حکم به صلح میکند، فَإِنَّ الصُّلْحَ أَقْرَبُ إِلَى نَظَرِهِمَا، اون گفته 200 تا، این گفته 300 تا، آقای قاضی میاد میگه 250 تا، باز 250 تا به نظر اینها چجوره؟ اقربه. تا بگی مهر المثل، یه وقت مهر المثل سر در میاره از 100,000 درهم، 124 سکه آزادی، 72 سکه آزادی، اون به نظر اینها بعیده، بنابراین به نظر میاد حاکم حکم می کند به صلح قهری، اگر صلح کردن فبه ها، نکردن خودش به ما بینهما صلح می کنه. بحث بعدی در مرگ احدهما قبل الدخول و در مهر المثل.